مردم در همه رسته ها همواره دارای حقوقی می باشند. هنرمندان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حقوق مربوط به خود را دارا می باشند. امروز و در برنامه پرده آخر به حقوق هنری و حقوق هنرمندان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا
می‌کنیم. موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرت هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، بسیار خرسندم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، فرهیختگان، علاقمندان و البته هنرمندان باشم. قبل از هر چیز لازمه به عرضتون برسونم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بیشک بسیار خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 تکرار میکنم 301035 و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. همونطور که خدمتون عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما حقوق هنری و حقوق مربوط به هنرمندان هست که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم و مهمان ارجمندمون رو خدمت شما معرفی کنم، سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مژگان رایگان که در استودیو هستن و ببینیم چه خبر از عالم هنرهای نمایشی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانای عزیزمون که داخل استودیو هستن و عزیزانی که روی خط تلفن قراره باشون صحبت کنیم. خبری که دارم، آقای مجتبی جدی دبیر 23مین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران با اشاره به برگزاری بخش مناطق جشنواره 23 در مرکز تئاتر مولوی گفت بخش مناطق با حضور دو اثر از دامغان، دو اثر از تبریز، یک اثر از شیراز، یک اثر از اصفهان و یک اثر از بوشهر در مرکز تالار مولوی، سالن اصلی این مجموعه روی صحنه می رود.
بسیار عالی، خبره خیلی خوشحال کننده. ما هر چقدر میشنویم، عرض کردم هفته گذاشتم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمن، اجراها از سر گرفته میشه، باعث خرسندی.
بله،
امیدوارم که مردم هم استقبالشون رو کماف سابق داشته باشن.
بله. بفرمایید. برنامه جدید تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی و سایه تئاتر شهر با پایان گرفتن اجراهای فصل بهار این مجموعه اعلام شد. در تالار اصلی نمایش دکتر نون به کارگردانی هادی مرزبان، در تالار چهارسو نمایش افسانه ببر به کارگردانی صدرالدین زاهد، در تالار قشقایی نمایش داستان باغ وحش به کارگردانی مهدی پاشایی، در تالار سایه نمایش تنها به کارگردانی علیرضا معروفی به روی صحنه خواهند رفت.
بسیار عالی، خیلی عالی و بسیار خرسندیم که اجرا هست و امیدواریم که اجراها تداوم داشته باشه با توجه به روندی که پیش گرفته شده در کشورمون و انشالله واکسن رو خیلی سریعتر انجام بدن مسئولین زیرفت و مردم بزنند و بتونن با خیال راحت نمایش ها رو ببینن. در خدمتتون هستم.
برگزاری سومین جشنواره استانی تئاتر وتار در بیجار. امین مرادی گفت سومین جشنواره تئاتر وتار با هدف شناسایی، جذب و پرورش هنرمندان جوان، جریان سازی در حوزه نمایش در استان بر اساس تبادل فکر و اندیشه در میان فعالان تئاتر استان کردستان، معرفی و برجسته سازی چهره های برتر تئاتر کردستان در آذر ماه 1400 در بیجار برگزار می شود.
خوب، جشنواره های تئاتر استانی شنوندگان عزیز و ارجمند ما می دونن از جمله جشنواره هایی است که همه ساله برگزار می شد. سال گذشته یک مقدار به جهت شیوع بیماری کرونا متاسفانه جسته گریخته برگزار شد، برخی انجام شد و برخی به صورت مجازی انجام شد و انشالله که امسال با تمام توان بتونن کارشون ادامه بدن. در خدمت جناب آقای دکتر کمال رعوف هستیم، دادستان محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، که خدمتشون عرض سلام و ادب و تبریک داریم.
علیکم السلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون، مردم عزیز و غیور ایران، و آرزوی سلامتی دارم در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم. با اینکه مشغله‌های فراوانی داشتید، دعوت ما رو لبیک گفتید و تشریف آوردید. همچنین در خدمت ستن از کارشناسان رشته نمایش هستیم، سرکار خانم فاطمه بستامی، جناب آقای ایمان فروغی و همچنین جناب آقای امیر ارسلان مؤیدی که در طول برنامه با ما خواهند بود. آقای دکتر، یکی از مشکلات و مصائبی که سالهاست هنرمندان در عرصه گوناگون باش دست و پنجه نرم میکنن تو رده های مختلف، متاسفانه نداشتن قانونی مصوبه که به روز هم باشه. استحضار دارید قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در حقیقت با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان و مؤلفان در سال 1348 در 33 ماده و 3 تبصره به تصویب رسیده، خیلی از بنداش امروز شاید دیگه پاسخگو نباشه با توجه به اینکه مخصوصا اینکه هنرهای جدیدی رو ما داریم که در این قالب نمی گنجه. نمیدونم چرا تو این سالها و فکر نکردن به اینکه بتونن یک بازنگری بکنن، کما اینکه در سال 1389 ماده 12 این قانون اصلاح شد و ماده 12 میگه که در حقیقت بعد از 30 سال پس از مرگ پدید آورنده از اثرش حضانت میکنیم که اون 30 سال به 50 سال تغییر کرد، ولو غیر اتفاق دیگه ای نیفتاد. دلیل چیست که تا به حال اندیشیده نشده با اینکه اصلاحی صورت بگیره؟
عرض به حضور شما که حقوق هنر و هنرمند فقط منتهی به قوانین موضوع نمیشه.
بله،
یک مجموعه ای از قوانین، مقررات، رفتارها، فرهنگ، سیاست، عرف و حتی مذهب، اینها در حقیقت تشکیل دهنده حقوق هنر و هنرمند هستند.
بله.
ببینید، شاید ما خیلی قوانین داشتیم، الان هم داشته باشیم، چه قوانین داخلی چه بین‌المللی که به اصطلاح جامعه بهش پایبند هست.
کاملا درست.
اما همین قانون حمایت از عرض به حضور شما که مصنفان و مخترعین و عرض به حضور شما که حالا آیین‌نامه هایی که بله در رابطه با حمایت از اقشار مختلف هنرمندان در حقیقت تصویب شده، ببینید به هر حال کاستی هایی داره، اما به این معنا نیست که وقتی کاستی داره ما مراجعه نکنیم به منابع دیگه. تعریفی که ما از حقوق هنر و حقوق هنرمند میخوایم داشته باشیم که ازش هم حمایت بکنیم، اول باید ببینیم تعریف حقوقی هنر چیه، تعریف حقوقی هنرمند چی هست.
بله.
بعد بریم حالا ببینیم که آیا اینها در جامعه ما تبیین شده، آیا داره ازش تبعیت میشه یا خیر. ببینید، وقتی که صحبت از حقوق هنرمند به میان میاد، بعضی ها فقط به حق بیمه و نمیدونم حقوق
ماهی.
بله، حقوق ماهیانه و مستمری و این چیزها میپردازن. اینها جزء خیلی کوچیکی از حقوق هنرمندان بله. هست. ببینید، اگه ما بخوایم یه تعریفی حالا منطبق با قوانین یا حقوق داشته باشیم در مورد هنر، به اصطلاح یک دایره وسیع و عام داره. یعنی در این حال که شما نقاشی ممکنه بکشید، ما بگیم این نقاشی هنری هست یا نیست. و اینکه یک نجار هم اگه مثلا یک کمدی، یک میزی رو بسازه، میتونیم به اون هم بگیم هنرمند هست یا خیر. ما در قوانین حالا اینطور جا افتاده که معنای خاص هنرمند مد نظر هست، اما بنده به عنوان یک حالا حقوق خان بگم نه حقوقدان، اعتقادم این هست که گستره این بیشتره. چرا؟ چون قانونگذار اومده این قوانین رو، این مواد رو به صورت خیلی کلی اعلام کرده.
بله. حتی نام پدیدآورنده رو آورده.
بله. پس بنابراین هنر یک مجموعه بزرگی از کارهایی هست، حالا و یا تولیداتی هست که جامعه بتونه به اون بگه اثر هنری. حالا نه فقط هنرمندان. چرا؟ اگر هنرمندانم بگین یه اون میره تو بحث تخصصی و خیلی به اصطلاح خاص هنر و خیلی چیزها هم که دیگه صرفا در جامعه در عرف بهش میگن هنر دیگه، این بر همه مسلمه. درست. که مثلا کار سینمایی، تئاتری، نمیدونم سرود، این دیگه واقعا هنره، یعنی هیچ کس در وجودش شک نمی کنه. میایم سراغ هنرمند. حالا هنرمند کیه؟ اشتغال به هنر داره.
درست.
حالا اشتغالش هم نه فقط مستمر، میتونه موقت باشه. درست. شما ممکنه که معلم باشید ولی در تدریستون همیشه از هنر استفاده میکنید، هنر تدریس. درست. خب ایشون هم هنرمنده، چون معلمه نمیتونیم بگیم هنرمند نیست. این پس خود هنرمند هم میره توی یک دایره خیلی بزرگ قرار
میگیره
و قانون به اون هم نظر داره و از شخصی هم که یک بار یک اثر هنری رو ایجاد بکنه از اون هم حمایت میکنه.
بله.
خب پس بنابراین ما حقوق هنر و حقوق هنرمندان رو در یک دایره خیلی وسیع باید بهش نگاه بکنیم. خب بله، یه سری حقوق برای هنر و هنرمند در قوانین موضوع در نظر گرفته شده، در این حال این منتفی یا عرض به حضور شما که از بین برنده حقوق دیگر هنر یا هنرمند نمیشه،
حتی حقوق عرفیش.
احسن. ببینید برای مثال عرض میکنم، شاید حالا در کتاب هایی که حالا دانشجویان حقوق مطالعه میکنن در رابطه با حقوق مؤلفین و عرض به حضور شما که هنرمندان و مخترعین و مبتکرین و اینها گفته میشه که مثلا یک هنر، این یک قانون مدرنه و نمیدونم امروزی هست یا از مثلا غرب اومده. من باید به محضر جناب عالی عرض بکنم که حقوق هنر از زمانی که حیات بشری به این نتیجه رسید که باید برای هر محصولی، هر تولیداتی، اهم از هنری یا غیر و ذالک، حقوقی رو ما در نظر بگیریم، این حقوق هنر و هنرمند بوده و هست.
کاملا درست.
ببینید مثلا شما در یک دوره میبینید که شعرا،
بله،
اشعاری که میسرودن این اشعار ثبت میشده.
درست.
حالا با اون چی میگن ابزار اون زمان
خودشون. بله.
اگر شاعر دیگه‌ای میخواست از این به اصطلاح اشعار استفاده بکنه، حتما باید اسم شاعر به وجود آورنده این شعر رو میآورد. در غیر این صورت این کار شاید مجازات قانونی براش در نظر گرفته نمی، ولی عرف تنبیهش میکرد.
کاملا درست.
و این در حقیقت یک عمل مشمئز کننده بود.
دقیقاً.
یا اینکه شما فرض بفرمایید الان اشیایی رو دارن پیدا میکنن از دوران باستان که یه اثر هنری قابل تجسمه یا هنرهای تجسمی است.
بله.
میبینن که رو اون مهری داره، این مهر و انگی که روی این در حقیقت وسائل زده میشد، این نشان دهنده این بود که هنرمند و یا پدید آورنده این اثر کیست.
بله.
بنابراین این حقوق هنر و هنرمند در حد متعالی خودش بوده.
دقیقا.
الان هم هست. اتفاقا من میخوام بگم که امروز رعایت نمیشه.
عجب.
یعنی شاید مردم به اندازه خودشون دارن این حقوق رعایت میکنن. مثال از حقوق هنرمند اکرامشه،
بزن.
از حقوق هنرمند تفقد کردنشه توسط جامعه. خب مردم میرن اثر خوب هنری رو، تئاتر رو، نمایشگاه و کنسرت و نمیدونم سینما و اینها رو میرن، پس دارن حقوق هنرمندان رو رعایت میکنن در حد وسع خودش.
کاملا درست.
اما مشکلی که ما امروز داریم اینه که حقوق هنرمندان توسط سیاست مداران و حکمرانان رعایت نمیشه.
دقیقا نقطه ای هم که همواره مورد انتقاد بوده از سوی هنرمندان همین بوده. یعنی حالا شما به درستی اشاره فرمودید توی بخش مادی قصه یک گوشه ای قرار میگیره و بر اساس تعریفی که حضرت عالی خیلی شیوا و جامع ارائه دادید، این حقوق هنری به نوعی منتج از حق حیات اصلا. یعنی اگر ما بررسی بکنیم و به تاریخ بنگریم میبینیم که از همون زمانی که انسان به وجود اومد این حقوق برای خودش متصور بوده در شقوق مختلف و از جمله هنری. حالا وقتی به طور اخص ازش نام میبریم این حقوق رو میرسیم بهش که شما فرمودید که از طریق سیاست مداران و شاید کسانی که در جایی قرار دارند که می توانند کمکی بکنند، این کمکی نمیشه، یک مقدار آسیب رسانه. یعنی خیلی ما در میان هنرمندان دیدیم و میشنویم، حتما حضرت عالی هم شنیدید که مخصوصا تو این دوران کرونا به شدت حس شد که ما چقدر این قوانین رو نادیده گرفتیم و این قوانین قوانینی هم هستش که بعضا همین قوانین نانوشته مثل اکرام، یعنی این که اکرام کردن که هیچ جا به من قانون نیومده ولی صدر دین ماست. یعنی جایی که حضرت رسول اشاره میکنن و تمام ائمه ما به اکرام و در حقیقت اون آداب اشاره میکنن، متاسفانه هنرمندان ما دیدن که تو این دو سال اخیر اتفاقی براشون نیفتاد. هر جهت هنرمندان نه از حق بیمه ای برخوردار بودن. اون بحث مالی که شما فرمودید درسته در مقابل اکرام و کرامت هنرمند خیلی ناچیزه، ولی به هر جهت اونه که داره زندگیشو میگذرونه. و چیکار باید بکنیم ما دکتر؟ یعنی چرا مثلا واقعا دیده نشده این همه سال این ضعف و این نقاط قوتی که شما به درستی احصا کردید؟ به هر جهت تمام وزارتخونه ها و دستگاه هایی که زیربط هستن و مستقیم با هنرمندان سر و کار دارن حتما واحد حقوقی داشتن، حتما افراد زبده‌ای درونشون بوده. مشکل کجاست که این اتفاق افتاد؟
ببینید مسئله خیلی ساده است ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
زمانی که پیامبر خواست رسالت خودش رو منتشر بکنه، خیلی از ادبا، ادیبان و شاعران حجاز رو به خودش جلب و جذب کرد.
بله.
اصلا هنرمندی در یه گوشه حجاز وقتی میفهمید که یه همچین شخصی اومده و این آیات رو میخونه، این آیات عرض به حضورشون یه آیات یا یک سری کلمات عادیه،
بله نیست،
موضوع نیست، این دارای یک بله مفاهیم خیلی عمیقیه. خب اینو کی درک میکنه؟ من شخص عادی که نمیتونم درک کنم. شعرا یا حتی اونهایی که سواد داشتن توی حجاز برای پیامبر قابل احترام بودن و پیامبر ابتدا از اونها دعوت می کرد. خب شما می دونید که یک جنگ هنری و ادبی همیشه بین قبایل عربی در حجاز
بله.
همیشه بود
طاملن.
و افرادی می اومدن پول می گرفتن از دشمنان پیامبر که در نفی و حجب پیامبر شعر بگن یا بالعکس. ببینید ما باید نگاهمون رو از این که هنرمند فقط داره یک محصولی رو تولید میکنه، این نگاهمون رو باید توسعه بدیم. ببینید کشورهایی که یا قدرتهایی که به درستی دارن از هنر بهره میبرند، چه در سیاست گذاری هاشون چه در فرهنگ سازی. الان مثال من براتون عرض میکنم در رابطه با صرفه جویی در آب.
درست.
ما الان در یک دوره هستیم که خب
بله
آب
بحران هست.
عرض حضور شما که به یک بحرانی تبدیل شده. خب اگر وزارت نیرو از هنرمندان در قضیه صرفه جویی دعوت به عمل نیاره و کمک نگیره، به نظر من باخته.
درست.
چون ببینید هنرمندانن که میتونن با اون ظرافت و نگاه عمیقی که دارن ببینید حتی من این رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که هنرمندان افرادی هستن که یک سری پرده ها از جلوی چشمشون برداشته شده، به دنیا و به مسائل طوری دیگه ای نگاه
میکنن. بله.
الان در شرکت های موفق جهان، حالا به غیر از شرکت های سینمایی و هنری و اینها، شرکت های از روز شما که تولید مثلا خودرو یا وسایل مصرفی دیگه، اینها دارن از وجود هنرمندان دارای تفکر عمیق دارن استفاده میکنن. ببینید ما میاییم اتومبیل رو تولید میکنیم، فقط به این فکر میکنیم که مثلا این اتومبیل زیبا باشه، قدرت داشته باشه اینا، اما به بعد هنریش نگاه نمیکنیم.
کاملا
یا در برنامه‌ریزی‌های شهری، ببینید اصلا یکی از در حقیقت افرادی که شهرداران یا شورای شهر باید همیشه اینها رو مورد توجه قرار بده و از اونها کمک به طلبه هنرمندانن. شما میتونید طوری مدیریت شهری در حقیقت داشته باشید که مردم در اون شهر عرض به حضورشون احساس آرامش بکنن، احساس عرض به حضور شما که رفاه بکنن، و میتونید طوری اون شهر رو از بروز شما اداره بکنید و اون المان‌های شهری رو کنار هم بچینید که برعکس این عمل بکنید.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم.
ساعت 8 شب شد.
واقعا
همسایه بالایی میشنوی؟ الان رسید خونش.
من هیچی نمیشنوم.
همیشه طرفای 8 شب میاد خونه. الان داره کفششو در میاره.
خولی تو بابا، کجا اینا رو میدونی؟
نمیدونم، چند روزیه که حس شنوایی وحشتناک قوی شده. همه سر و صداهای این ساختمون رو میشنوم. الان چراغای سالنش رو روشن کرد.
برو بابا.
نه بی شوخی، راست میگم. صدای پاها، حرفا، حتی نفسا رو میشنوم. حتی راه رفتن حشرات روی دیوار، مخصوصا توی تاریکی. چند وقتی که همه صداهای این ساختمون از گوش من رد میشن. حتی وقتی سکوت میکنن، حتی سکوتشون رو میشنوم.
تنها زندگی میکنه؟
آره، 3 ماهه که اینجاست. راه رفتنش رو توی سالن حس میکنی؟
نه.
داره نامه هاش روی میز آشپزخونه میذاره.
حالا رفت در یخچال رو باز میکنه.
یه بطری شیر آورد بیرون.
مطمئنی شیره؟
گوش کن چه جوری میخوره. این فقط میتونه شیر باشه.
راست میگی. بطری شیر رو گذاشت توی یخچال و در رو بست.
آفرین.
برگشت تو سالن.
حالا چی کار میکنه؟
پیغامگیرش رو داره گوش میکنه.
خیلی خوب.
تلویزیون رو روشن میکنه، کانال ها رو داره عوض میکنه.
شبکه مزخرفش رو پیدا کرد.
چیه؟
کارتون.
فکر میکنی چند سالشه؟
نزدیک 30.
دوباره رفت تو آشپزخونه.
داره یه استیک یخ زده در میاره.
استیکش رو میذاره تو مایتابه. آه، مایتابه رو گذاشت رو گاز. گازم تا آخر باز کرد. یه قوطی ذرت هم داره باز میکنه.
مطمئنی ذرته؟
مطمئنم.
تو خیلی زود یاد میگیری.
آخ این دیگه چیه؟
این صدا از کف میاد. یه پسر بچه است که دیوونه بازیای کامپیوتریه.
از سمت چپ یه کسی رو میشنوم که توی گوشی داره موزیک کلاسیک گوش میکنه.
آقای موریسرتی.
چی گوش میکنه؟ ویوالدی؟
نه، آلساندرو مارچلوه.
صبر کن. آه، یکی در پایینو باز کرد.
حتما مادمازل ورنیه. همیشه طرفای 8:30 میاد خونه.
با پله میاد بالا؟
آره، طبقه اول زندگی میکنه.
خسته به نظر میرسه.
آخه خیلی کار میکنه.
دستکشاشو داره در میاره. تو کیفش داره دنبال کلید میگرده.
همیشه بین 40 ثانیه تا 1.5 دقیقه وقت میذاره تا پیداش کنه.
این دختره خیلی خجالتی به نظر میاد.
من همیشه فکر میکردم که این دختره به درد اون پسر بالاییه میخوره. عجیبه که اینا هیچ وقت با هم دیگه برخوردی نداشتن. پسر صبح ساعت 7:30 میره بیرون، دختره ساعت 1:15. یک شنبه ها دختره میره خرید، پسر تا ظهر میخوابه. وقتی پسر میره استخ، دختره آشپزی میکنه. حتی وقتی هر دو میرن خرید، به خاطر 1-2 دقیقه اختلاف همدیگه رو نمیبینن.
الان داره کفششو در میاره. مانتوش هم گذاشت رو جا لباسی.
حالا داره پیغامگیرش رو گوش میکنه.
آره داره گوش میکنه.
همیشه پیغام مامانشی که ازش میخواد بهش زنگ بزنه. حالا داره میره آشپزخونه.
آره تو آشپزخونه است.
یه دونه سیب برمیداره.
این دفعه فکر کنم یه گلابیه.
باشه. حالا تلویزیون رو روشن میکنه.
فکر میکنم این همون شبکه رو نگاه میکنه که اون پسر بالایی نگاه میکرد.
جفتشون خلن. حیف نیست این مزخرفاتو با هم نگاه نمیکنن؟
شاید باید یه کاری براشون بکنیم.
چی کار؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، قسمت‌هایی از نمایشنامه داستان خرسای پاندا رو شنیدید به نوشته ماتنی ویسنیک که توسط سرکار خانم رایگان و جناب آقای ارسلان معیدی از کارشناسان نمایش اجرا شد. تشکر میکنیم از شما.
آقای دکتر، ما خیلی پیام داشتیم از مخاطبانمون که پرسیده بودن که تو این دوران کرونا که هنرمندا بیکار بودن چرا بیمه بیکاری بهشون تعلق نگرفت؟
بله، سپاسگزارم شما آقای دکتر، پاسخ بدید.
ببینید، در رابطه با بیمه هنرمندان، این یک ضرورت و جزء حقوق اونها هست. در گذشته بیمه فقط به افراد تعلق می گرفت که یک کارفرمایی داشته باشن، یا در حقیقت یک کارفرمای ثابتی داشته باشن. خب خیلی از هنرمندا کارفرمای ثابتی ندارن.
بله.
یا خودشون دارن فعالیت مستقلی رو انجام میدن و اون به قول گفتنی تسهیلاتی که حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمیدونم، خانه های هنر و اینها داشتن برای بیمه کردن هنرمندان، متاسفانه این هنوز وجود داره، یعنی به صورت کامل این مشکل برطرف نشده.
بله.
ببینید الان مثلا در جامعه ما رانندگان به اصطلاح تاکسی ها، اینها اگر بخوان به صورت مستقل هم عمل بکنن، یک تسهیلاتی در اختیارشون قرار گرفته که خودشون رو میتونن بیمه بکنن.
درسته.
برای هنرمندان اونطور که باید و شاید این امکانات، این تسهیلات ایجاد نشده و این خودش یک ضرورته.
بله.
اما اشخاصی که در حقیقت به صورت خیشفرما یا از اون استثناءات به اصطلاح بیمه هنرمندان دارن استفاده میکنن، بله، بیمه بیکاری مشمول اونها هم میشه.
درست.
یعنی اینطور نیست که ما بخوایم بگیم برای مثال عرض میکنم یک کارگری، یک به اصطلاح کارمندی بهش بیمه بیکاری تعلق بگیرد ولی مثلا برای هنرمند نه، این گونه نباشد. خیر، برای هنرمند هم به اصطلاح این امکان وجود داره و از حقوق طبیعیش هست و میتونه استفاده بکنه.
بله، بسیار عالی. خب میدونن حتما شنوندگان عزیز و ارجمند ما که خانه تئاتر کارهایی رو و اقداماتی رو در جهت صنف کردن هنرمندان، چون الان تبدیل به صنف شدن و دارن میرن زیر نظر وزارت کار که انشالله این مراحل طی بشه و بیمشون انجام بشه، که امیدوارم این بحث انجام بشه به امید خدا.
چه عصر خوبیه.
آره خدایی، اتفاقا منم میخواستم همینو بگم. راستی این پیرنت خیلی قشنگه.
وای مرسی، درد و بلت بخوره تو سر همه مردای عالم، به ویژه این اکبر آقا سبزی فروش هست با اون فلوکس داغونش.
ببین چه جال. خب تو بگو.
نه عزیزم، اول تو بگو.
نه خب تو اول بگو، من بعد از تو میگم. به هر حال فرست لیدی.
خب پس بذار من اول پاشم یه چای بهار نارنج برات بریزم.
مرسی، ممنونم ازت.
میدینی ایمان جون، فردا شب تولد دختر ستاره است.
خب به سلامتی.
راستش میخواستم یه کوچولو از اون پسندازت پول قرض بگیرم، یه کادوی کوچولوی چیزی بگیرم. به خدا یه کفشم واسه خودم میخوام، هیچی ندارم. بفرمایید عزیزم، اینم چای نوش جونه.
دست درد نکن. آخه من، آخه عزیزم میدونی که هنوز حقوقا رو واریز نکردن، همیشه این روزا من تو سر بالایی هم. به سختی تا آخر برج من
تو سر بخت سیاه من با. بده من اون چاییو.
حالا چاییو کجا برمیداری میری؟
بده من در رونقندو. تمام بشه باید برم از همسایه قرض بگیرم، یعنی دود اگزوز فلوکس اکبر آقا تو اون حلقت بره که 50 تومن پول نداری واسه من پس انداز کنی. اون کارت یارانه رو بده، هرچی چی بده، نمیگم پررو شدی. مردم شوهر دارن، ما هم شوهر داریم، یعنی شد من یه بار یه چیزی از تو بخوام تو بگی باشه؟
ای بابا، واسه من اصلا کاری نداشتم که، اینقدر کنجکاوی میکنی برای چی؟
خب بگو، خودتو لوس نکن، بگو اینم چی میخواستی بگی.
ولی پیرنت خیلی قشنگه ها.
گول خوردم، یادم رفت 2000 نداشتی پول بهم بدی.
ول کن این حرف رو. ببین، ما هر هفته با بچه های اداره یه تیم 10 نفره میشیم میریم سینما.
چی؟ خاک تو سر من کنن با این بخت سیاه هم. هر هفته میری سینما ولی
با سب کن. نه سب کن. ببین من همیشه داستانو میپیچونم، چون هر هفته یه نفر باید حساب کنه، اما فردا رو خودم قبول کردم. آخه میدونی چیه؟ رئیس ادارم با اون میاد. تو پس انداز نداری به من بدی؟
این پرویز خان هست شوهر این ملیه.
خب
هم که کچله دو سه تا تارمو داره. آره. هر هفته میره این مدلای کاشتمو رو میبینه.
خب
این پرویز اگه یه دونه بستنی تو اداره بهش بدن، سوار اتوبوس میشه، هلک هلک میاد خونه، میشینه با زنش بستنی رو بخوره. بعد توی گور به گوری هر هفته با رفیقات میره سینما. الهی دود اگزوز اون فلوکس اسقاطی اکبر آقا سبزی فروش تو اون حلقه.
خفه کردی ما رو با این دود اگزوز اکبر آقا. حالا کجا بنزین میاره میرزه تو این قرازش؟ حالا واقعا نداری؟ زیرا اون فرش ماشینیه همیشه یه 100-150 تومانی قایم میکردی.
واه.
اما صبح دیدم هیچی نبود.
واقعا واسه چی رفتی سراغ فرش؟
حالا خوبه عجیب خودم برمیداری.